لطف کنیم برامون بفرمایید که از دوران کودکی و خاطراتتون برامون بگید. در چه تاریخی، در کدام شهر و در چه خانواده‌ای به دنیا اومدید؟ از پیشینه فرهنگی و اقتصادی خانواده‌تون برامون بگید. محیط فرهنگی دوران کودکیتون چگونه محیطی بود؟ قدیمی‌ترین خاطره یا اولین تصویری که از کودکی خودتون دارید مربوط به چه زمانیه؟ دنیای کودکیتون چه جور دنیایی بود؟ آیا هنوز همراه شما و آثارتون هست؟ از دوران دبستان و دبیرستانتون بگین برامون. کجا درس خوندین؟ در چه رشته‌ای؟ از آموزش هاتون برامون بگین. اولین معلماتون چه کسایی بودن؟ اساتید تاثیرگذار بر شما چه کسایی بودن؟ هم کلاسی ها، هم دوره یاتون چه کسایی بودن؟ و با کتاب و مجله و این چیزا کی آشنا شدین؟ و در زمان تحصیل سرگرمی شما عموما به غیر از مثلا درس خوندن چه چیزهایی بودن؟
خب من متولد سال 1331 هستم، یک سال قبل از تحولات سیاسی که بعدش انجام شد، که طبیعتا ما بچه بودیم و زیاد توی این قضایا نبودیم و یه خانواده بودم که پدر من یک در حقیقت آدم بسیار هنرمند و متحولی بود که در رشته عکاسی تو مرحله اول و بعدم فیلمبرداری و عکاسی در حقیقت سینما جز بدعت‌گذارای اون جنبش فیلمسازی های اون دوره به اصطلاح چیز بود. من تازگی هم یک کتابی در رابطه با در فاصله دو عکاسی در اومده که یه شرح مختصری رو از فعالیت ایشون و فیلمایی که در حقیقت کار میکرد. خب طبیعتاً تو مرحله اول زندگیش گذران امورات در رابطه با رشته عکاسی و فساد تولید عکس و حتی فروش لوازم عکاسی و اینها در حقیقت فوتو انوشور داشت یا استدیو انوشور داشت توی خیابون لاله‌زار گرکت میکرد. مادر منم از یه خانواده در حقیقت اریستوکراسی ملایر بودن که در حقیقت داشتن تحولات مهاجرت از شهرستان ها به تهران رو پیش می بردن و خب موجب یک ازدواجی بین پدر من که یک نوسیون هنری داشت و مادرم که خیلی خانزاده بود دیگه زیاد هماهنگی های مربوطه رو در حقیقت نداشتم که ما خاطراتی رو در این رابطه جفتشون هم خیلی آدم های جالبی بودن ولی هر کدوم دو تا دنیای متفاوت چیزی رو داشتم. و از 3 سالگی من وارد کودکستان شده یا کودکستان مختلطی هم بود که اتفاقا هنوزم که هنوزه یه گروه با بچه های دوران کودکستان تو ارتباط هستیم و یه عکس خیلی جالبی رو من از تو آرشیو پدرم در بودم چون پدر من خب چون عکاس بود آرشیو بسیار خوبی رو از بچگی و بچگی از حتی تولد من داره. اصلا یه آلبوم هست که این آلبوم از روز اول زندگی ما در 18 فروردین سال 1331 شروع میشه تا همینجور مراحلش که حالا عکساشو در خدمتتون خواهم گذاشت. این آرشیو خدا خب طبیعتا به خاطر تربیتی که پدر داده بود خیلی آرشیویست شدم دیگه. توی مجموعه من تمام سالهای زندگی رو عکاسی مفصلی کردم و طبیعتا هم از همون موقع علاقمند به عکاسی بودم. توی 3 سالگی یک مدرسه ای رو ما رفتیم که این مدرسه اسمش نخستین بود یا معلمم داشتیم خانم النا بود و خب طبیعتا توی خیابون جمهوری این دفعه که خیابون شاه بود اون زمان واقع شده بود کوچه لادند و یه جمعی از به اصطلاح کسانی که علاقمند بودن مدرسه دو زبانه برن و بچه ها از همون ابتدایی دو زبانه چیز بشن این دانشگاه یعنی این کودکستان به اسم نخستین در حقیقت شکل گرفته بود که چند تا از همسایه های ما هم که در این محله زندگی میکردیم هم به اصطلاح جزء کسانی هستن که از همون موقع از 3 سالگی و باشون ارتباط های به اصطلاح خیلی خوبی تا همین الان داریم. خودش میشه 70 سال دیگه، نه حالا 67 سال میشه. خب طبیعتا مدرسه چیزی بود، مرفعی بود از نظر کسانی که می آمدن و هم کلاسی هایی که من داشتم مثلا چیز بودن، مثلا ایروانی بود، بهمن ایروانی بود که با کارخونه کفش ملی رو داشتن. روی این ردیف در حقیقت انتخاب اون دوره میشه گفت بورژوازی ایران در حقیقت این مدرسه یکی از مدارس مهمش بود، از کودکستانی بود تا مدرسه. من بعدا اسمش عوض میشه، میشه راه آینده. و بعد من تا 6 سالگی رو در حقیقت این دبستان بودم. خب درسم هم همیشه خوب مایل به بالا بود، یعنی همیشه تاپ تاپ شاگرد اول نبودم ولی که چیز داشتم، ولی خب همیشه عاشق حرکت ها و کارهای هنری پدرم بودم دیگه، از چه از عکاسیاش بود چه از بعدن. خب یه دوره هم کارهای ساخت و ساز میکرد و این نقشه های ساختمانی که میومد من عاشقشون بودم و خب خیلی تأثیر گذاشت که بعدها رشته معماری یه نقشی رو توی زندگی من پیدا کنم. خاطراتی که به این دوره برمیگرده چند تا هستش. رو من یه برادری داشتم که از بعد به تولدش یک نارسایی رو داشت و خیلی هم عجیبه، مثلا از من 2 سال کوچکتر بود، یعنی اومده بود و یک صحنه ای رو که من میشه یادمه اینه که ایشون فوت میکنه و عموی من میاد اینو میبره، یعنی میبرنش و اون صحنه اولین صحنه یه تراژدی که زندگی که تو میبینی یه برادری که اومده اسمش هم شهریار بود و این برده میشه و دیگه هم دیده نمیشه. شاید جزو اولین خاطرات تلخ در حقیقت چیز بود. خب طبیعتا ما بچه بودیم، زیباترین خاطرات خوش ما عاشق شدن ما در کودکستان بود که این داستان هایی که به صورت بچگی پیش میاد. این مال این دوره ای بود که مثلا تا دبستان در حقیقت اعتماد. طبیعتا بچه هایی که توی این مدرسه بودن خیلی روشون نظام آموزشی زبان کار میشد و حتی به اصطلاح بهترین معلمای دبستانی رو اون موقع داشتن و بعد پایگاه و سیبل ما این بود که بریم مدرسه البرز و بعد وارد زندگی دبیرستانی البرز و دکتر مجتهدی که مدیریت بسیار قوی رو توی تربیت بچه های البرزی داشت، گران نصف بیشتر مفاخری که به اصطلاح از اون دوره مال اون نسل ما فارغ تحصیل سال 49 در حقیقت اون دوران هستیم که خیلی هم بعدن به بهترین دانشگاه های امریکا، کالیفرنیا، پرینستون، بوستون، MIT رفتن، همه از دبیرستان البرز بودن و یک نظم و دیسیپلین خیلی به اصطلاح چیزی رو داشت. طبیعتا اون بچه های اون محله و اون جایی که ما بودیم که فاصله خیابون جمهوری تا خیابون انقلاب بود، تو محله میگفتن پشت تالار رودکی، خیلی از همین بچه ها هم تو دبستان با من بودن و هم بعدن به دبیرستان اومدن و این محله رو خب مثلا محله‌ای بود که ما زندگی میکردیم که بعدن حالا بعدها میرسیم بهش، میگم من اینجا رو یک نوسازی محلاتی در حقیقت با سازمان زیباسازی پیش بردیم، از حذف زوائد شروع کردیم رفتیم تا عمق این محله، به علت شناسی بود که شناسایی بود که من تو این محله داشتم و انقدر خوشحال بودم که من دوباره محله دوران بچگی خودم رو موجب رنوویتش شدم که حالا سر فرصت خودش یکی از پروژه های موفق و عظیم بود که ما توی خیابون انقلاب در حقیقت در چند سال پیش بردیم که موجب کاندیدا شدن در جایزه آقاخان هم شد. الان دوران البرز دوران خیلی مفصل بود، دوران بلوغ بود و عکاسی برای من خیلی مطرح بود و همیشه من دوربین داشتم، چون پدرم همیشه استاد داشت و ما همیشه یه دیدگاه عکاسی رو کار میکردم و همون دورانم منو فرستاد توی به اصطلاح پیش همکارانی که لابراتوارهای خوب چاپ عکس داشتن و من تابستونا توی مثلا اسپورت فیلم میرفتم که خیابون شاه اون زمان بود، تعلیمات چیزی میدیدم، تعلیمات عکاسی و چاپ عکس و و یکی از چیزهای خیلی خوب من بود که در حقیقت نسبت به بقیه دوستان همسن و سال این عکاس بودن ما یه ویژگی خاصی رو داشت و پدرم هم خب همیشه درسایی رو به ما میداد و مثلا دیافراگم چیه، سرعت چیه، حتی چند تا از بچه های محله هم اونجا علاقه من بودن که بعدا عکاس های خیلی مهمی شدن، چون من بعدها رفتم دنبال معماری به طور عمده، نه که عکاسی نکنم، هیچ وقت عکاسی رو من قطع نکردم، فقط توی یه دوره یه مقداری فیلم برداری رو رفتم، ولی که حتی بعدها در زندگیم در پاریس طوری شده بود که ما در یه دوره سالهای 2005-2006 سالی 3-4 نمایشگاه عکاسی رو همیشه دوست داشتم انجام میدادم. توی این دوران البرز خب رشته ریاضی رفته بودم، به ریاضیات خیلی علاقه مندی داشتم و این حرکت رو انجام میدادم که دوران بسیار خوب و متحولی و همراه با بلوغ، همراه با شناخت و درک هم هنری بود، هم ریاضیات بود و علم و دانش و مجموعه این قضیه بود، هم به همین کلاسی های جالبی داشتم، مثل شاپور کامیار که پسر فروغ فرخزاد بود، توی هم دوره و هم کلاس ما بود، یا بهمن ناطقی که خلاصه اونم خیلی دایی میرفتیم کتاب فروشی های دانشگاه تهران و شروع میکردیم به کتاب ورق زدن، کتاب خوندن و نقد کردن و این دورش دوره خوب جالبی بود، به اضافه شیطنت هایی که بالاخره تو دوران دبیرستان میکردی، چون محلی که ما زندگی میکردیم 3-4 تا مدرسه دخترونه بود که هر کدوم هم برای خودش صفایی داشت، دور زدن و قول فرانسوی ها کوکو کردن و از اینجور چیزایی که به اصطلاح توی دوران دبیرستان میتونه باشه. خب طبیعتا همون موقع ها یک ساختمون و ملکی رو پدر من توی همون خیابون سرای شاه بهش میگفتن داشت که یه سری بستر از آدم های بسیار جالب که خب یا آرشیتک بودن یا آرتیست بودن بهشون اجاره میداد و خب ما میرفتیم فضولی میکردیم، آشنا میشدیم. آقای جودت بود که از معماری خیلی خوبه و خیلی یک پایی هم تو هنر داشت، حالا امیدوارم تو مصاحبهاتون با آقای جودت هم برسین، چون بسیار آدم چیزی بود که مستأجر پدر من تو اون دوران بودش و رفت و آمدهای بود دیگه، مثلا پسرم و یه منم که سال بالایی یا بزرگتر از من بود تو اونجا یه آتلیه معماری داشت که من همیشه میرفتم آتلیهشون توی دوران دبیرستان که چیکار میکنن، معماری چیه، داستاناش چیه و طبیعتا این ارتباطات بود. بعد یواش یواش جنبش چیز را افتاده بود، گالری های تهران، که خود تاریخ گالری های تهران اونم خصوصا تو اون محله خیابون انقلاب، خصوصا حوالی دانشگاه تهران، خود آقای جودت یه گالری رو داشتن که اسمش رو دقیق یادم رفته، گالری قندریز بود که یادم اون چیز بود، بروجنی بود اون زمان، یک سری آرتیست هایی بودن که مثلا نمایشگاهی که میذاشتن برای ما بچه دبیرستانی خاص خیلی مطرح بود. میرفتیم به اصطلاح تو اون محله میدیدیم. بعد خود محله محله بسیار متحولی بود. یعنی من این صحبتایی که میکنم میخوام بگم مثلا سالهای 46 47 تا 49 که من اونجا بودم، خود اون محله یه مرکز مدارس خوب، دبیرستانای خوب، دم دانشگاه تهران تحت تاثیر کتاب فروشی دانشگاه، گالری هایی که بود، حتی تمرکز هایی که اون دوران یا بشه پاتوخ هایی که در حقیقت به عنوان قضا موبیدیک بود که مثلا همه بچه ها دختر به سر توش جمع می شدن، ساندویچی آندره بود تو اون محله و بستنی و شیرینی بامداد بود، خوشمرام بود که بهترین پالوده های تهران رو اونجا می داد. این محله خیلی خودش مستقل بود و محله بسیار جالبی از این جهت ها بود که خاطرات خیلی خوشی رو من توی دوران دبیرستان در رابطه با محله در حقیقت داشتم. دیگه اگر بخوام یادم بیاد از دوران دبیرستان ایونت یا داستانی که بود، خب کاری بود که ما در چارچوب مدرسه به عنوان کارهای چه بهش میگفتن صنایع دستی، هنرهای دستی و متفرقه انجام میدن که همیشه من علاقه من بودم که شرکت کنم و حالا چه عکس بذارم چه کارهای بکنم در حد داستان دبیرستانی جز فعالیت فوق به اصطلاح برنامه. طبیعتاً البرز یه مدرسه خیلی جدی بود، درس خوندن توش خیلی انرژی میبرد و میبایستی خیلی کار میکردیم توی مجموعه و یه خاصیت هم که داشت پیاده میرفتیم دیگه، یعنی هرچی مسیر خونه به دبیرستان احتیاج به وسیله‌ای نداشت که در حد مثلا 5 دقیقه راه رفتن بود، خیلی به اصطلاح محلی بود و این شانس بود که ما وقتی رو تو زمان از دست نمیدادیم. دیگه داستان‌هایی که برمیگرده با اون دوره رو واسه حالا بعداً حافظه بیاد بعداً میتونم بگم، بعد شما اضافهش کنیم با همین قضیه. این دوران دبستان و دبیرستان ماست. بله. خب طبیعتاً این که تأثیری که پدر من گذاشته بود و اون کارهای ساخت و ساز که نقشه هایی که میورد تو خونه من نگاه میکردم عاشقش بودم، یا علاقهی به معماری پیدا کردم. بعد پسرعمویی رو داشتم که بعدها استاد دانشکده معماری ما هم شد، داریوش انوشفر، که الان امریکا زندگی میکنه، مستقر هستش. همیشه یک آدم پیش رو برای من بود و همیشه من تحت تأثیرشون بودم، خصوصا وقتی آتلیه هایی که داشت توی همون خیابون یا خیابون کاخ اون زمان که الان فلسطین شده میرفتم پیششون، برام جالب بود کارهایی که میکرد و اون هم یک معمار خیلی خوب بود، هم یه آرتیست بود، موزیک بسترا میزد و بسیار آدم با استعداد بود و به عنوان یک آدم چیز بود، آوانگاردی بود که من تحت تاثیر این قضیه بودم و خب همیشه به چیز علاقه جدی داشتم به مسئله معماری. مادر من خب خیلی اصرار داشتش که یا من برم خارج کشور، چون موقع هم خیلی رسم بود که بسیار چیز بشه، یا رشته های مهندسی جدیتری رو مثل مهندسی بر و نمیدونم چیز اینا رو که آقای مهندس توش در می آمد، درست که من اون نوسیان هنریم گرایش هم بود. خوشبختانه در کنکور سراسری تیه دانشگاه ملی انتخاب شدم و خیلی جالب بود از این بچه های البرز. ما شاید یه فراکسیون 10-12 نفره بودیم که همه همدیگه رو می شناختیم یا هم دور و هم کلاس بودیم و اینا با همدیگه رفتیم به توی کنکور دانشگاه ملی و خب این داران که سالهای 49 سالهای 50 است، تحولاتی داره تو عرصه‌های مختلفه هنری به اصطلاح شکل میگیره. توی این تحولاتی که توی اون دوره داره میگیره، بینالا شکل گرفته توی هنر، جشن هنر شیراز مطرح میشه، اصلا ما یکی از کارامو یه نوعی خود را رسوندن به جشنواره به اصطلاح چیز، و اتفاقات بسیاری که در حقیقت توی کنفرانس های معماری در حقیقت اون موقع پیش میامن. خب جو دانشگاه جوی بودش که حالا وارد بحثش بشیم، سال یک و دوش خیلی به اصطلاح سخت و یه نظم در حقیقت کلاسیک بزار فرانسه رو داشت، مثل دانشگاه تهران. اون موقع ما دو تا دانشگاه داشتیم، بعد یواش یواش دانشکده علم و صنعت هم راه افتاد. امروزه الان 700 تا دانشکده معماری داریم، ما اون موقع دو تا بودیم، سه تا بودیم توی مجموعه قضیه. یک داستانی که به اصطلاح بود، اگه میخواین یک کاتی بکنیم چون این علامت انسولین منه، فکر کنم اون پشت همونطور که داشتم میگفتم، جو دانشگاه ملی اون زمان من رفتم جا به جا شدم، خواستم اتفاقا صدا رو یک چکی بکنین، الان داره ضبط میکنه.
بله
همونطور که گفتم، اون دوران یه دوران تحول در حقیقت هنری بود که این تحول هنری بعدها به تحولات سیاسی و گروه بندی های در حقیقت دانشکده‌ای در حقیقت شکل میگیره. ولی اون فاز اولش که به اصطلاح جنبش های هنری خیلی تأثیر داشت، خب طبیعتاً تأثیر میذاشت دانشکده معماری. این یک سو بود. در یک سوی دیگه تربیتیه که به اصطلاح اون موقع از دانشگاه تهران به دانشگاه ملی هم انتقال پیدا کرده بود، این بودش که همیشه اعتقاد داشتن توی مثلا دانشگاه ملی به خصوص که بچه های معماری تافته های جدا بافته ای هستن و همشون توی چیز هستن، برترن. خودشون میفتن یا معمار سالار، که حتی یه سایت الان معمار سالار هم هست که مال گروه بچه های دانشگاه ملیه، لقب میدادن دیگه. و یه تربیت هم داده بودن که باز این از بزار فرانسه اومده بود که باز شیطون باشین، شلوغ بکنین، هر کی میاد تو دانشگاه رنگش بکنین، یا سال بالایی بازی سال پایینه رو کتک بزنه تربیتش کنه. و این نظام خیلی حاکم شده بود تو دانشگاه ملی. ما سالهای اول دوم خوب کتکه رو خوردیم، بعد از سالهای سوم که رفتیم خودمون شدیم به یه نوعی سال بالایی، کتک رو زدیم و این یه رسم چیز شده بود. و این بودش که به اصطلاح خیلی بچه ها منتظر یه بهانه، یه داستانی بودن که مثلا برن یه مسخره بازی در یه دانشکده دیگه در بیارن، یا بچه های اقتصاد رو اذیت کنن، یا یه ایونتی بذارن. خوش بودن دیگه، ولی خب شیطنت میکنن. مثلا تمام بچه های دانشکده معماری بچه های شیطونی بودن، یا واسه یه کرمی میریختن دیگه توی مثلا ما یه سری از بچه ها کارشون بود که پرفورمانس را بندازن، یعنی مثلا یه گروه میشدن میرفتن یه سینما را به هم میریختن تحت عنوان که یکی بچه ها نقش آدم کور رو بازی میکرد و بعد بقیه میرفتن فیلم رو برای این تعریف میکردن، بزرگ سینما به هم میریخت، بعد اینا رو بیرون میکرد. از این شیطنت ها خیلی میکردن. توی همین شیطنت ها هم یه موجبی واسه ما پیش اومد که منجر به این شد که اون موقع گارد چیز منو بگیرن و راهی سربازی کنن، که دوباره اعتصاب دانشگاهی را افتاد و نشد. ولی موجب به ازدواج من تو 21 سالگی شد دیگه. توی یه چیز دانشکده ادبیات اون موقع دانشکده بود که همش دختر بودن، دانشکده معماری اون زمان برخلاف فعلی الان که من شاگردم مثلا چه بدونم 40 تا دختر هستن 5 تا پسر هستن، اون موقع برعکس بود. یعنی ما 60 تا دانشجو بودیم تقریبا به طور متوسط، تو این 60 تا 6 تاشون دختر بودن و خب طبیعتا اینا دخترها و خانمها خیلی گل بودن نسبت به آقایانی که بودن، ولی چون خب 6 تا بیشتر نبودن بچه های دانشکده معماری به طرف دانشکده ادبیات میرفت و این میرفتن اونجا به اصطلاح ارتباط میگرفتن یا دوست میشدن یا چیز میکردن، یا صرف سرویس دانشگاه ملی معروف بود که خیلی جای شیکی بود و دیت مثلا اون زمان ها توی این صرف سرویس انجام میشد و این داستان ها به اصطلاح شکل میگرفت. یادمه که خلاصه این داستان ماجره ما که پیش اومده بود و ما رو اخراج کردن، ولی دوباره چون اعتصاب دانشگاهی را افتاد که کل زندگی من یه تحول به اصطلاح بالاخره یه دفعه ما از یه بچه مجرد شیطون تبدیل شدیم به یه آدم متأهل که حالا تو 21 سالگی چی کار میخوای بکنی، کجا میخوای زندگی کنی، کجا میخوای چیز بکنی، ادامه زندگی تو که خودت خرجش تو پدر و مادر میده مثلا و نه خونه ای نه داستانی. خب واسه ازدواج میکردیم چون پدر خانم من خیلی آدم غیرتی بود، خودش هم جزو معاون دانشکده حقوق بود و خیلی بهش برخورده بود که ماجرایی در دانشکده راه افتاده بود که سر دختر ایشونه، باز شما شده باز ازدواج بکنین، حالا میخوایم جدا بشین جدا بشین. این فیلم های فارسی که نصف غیرت و اینجور چیزا بود موقع هم حتی تو این جمع انتلکتوری تازه مثلا این پدر زن ما خودش دکترای سوربن فرانسه رو داشت و تحصیل کرده فرانسه بود، خب غیرتی بود خلاص که تفلی بیشتر از همه مسیر زندگی دخترش رو تحت چیز برد، ریسک برد دیگه تو این مسئله. خب طبیعتاً اون جو شلوغ و اون جو دانشگاهی شیخ درنت که کارنوال هایی رو بچه های دانشگاه ملی را مینداختن، این کارنوال ها عکساش هست همه یه سری واقعا مثل کارنوال های برزیل بود، یعنی همه لباس های عجیب و غریب و بعد ادای دانشکده های دیگه رو در می آوردن و مثلا یا چیز می کردن. و موقع هم دکتر انوشیروان پویان رئیس دانشگاه ملی بود که من وقتی که به اصطلاح ما رو آزاد کردن و عفو خوردیم و اینا به علت اعتصاباتی که راه افتاده بود خیلی سعی میکرد با بچه ها تعامل کنه و یه رابطه ای رو در حقیقت بگیره، ولی من یه روزی از یکی از استادایی که خیلی برای من خیلی عزیز بود و معلم استراکچر ما بود و دیزن و استرشو آقای حاجی زاده بودش، حاجی زاده یه نصیحتی به ما کرد گفت پسر خلاصه چیز باش، شیطونی نکن، فلان نکن، پرمنده میشه واسط، فلان میشه، از اینجور صحبت ها کرد و من خیلی چیزها ازش یاد گرفتم. یکی از کسایی بود که هم صحبتاش و هم کارش ایشون یکی از بهترین دیزاینرهای اون زمان مبلمان بود که هنوزم پسرشون تشکیلات آقای حاجی زاده رو در حقیقت پیش میره، فوت کردن البته ایشون. یکم بهمن پاکنیا بود که بهمن پاکنیا همچنان در قید حیات است و من دفتر ایشون کار میکردم و واقعیتا کار دسن خب دانشجو بودیم که سال دو سه بودیم دیگه به طور جدی اونجا یاد گرفتم. اولین کار من البته سال دو بود، ما رفتیم دفتر مهندس بوربور. بوربور هم خب آرشیتکت خیلی قدری در قید حیات هستن و یه نسبت چیزی هم داشتیم، خانوادگی هم داشتیم، چون با مادرم به خاطر اینکه پدرشون نماینده ملایر بودن خب اینا همدیگه رو میشناختن و ما خیلی خوشحال بودیم که دفترهای بوربور کار میکنیم. یک هفته هم کار کردیم اخراج شدیم، یه 8 تومن هم به ما دستمزد دادن که الان میبینمش بهش میگم که آره من اخراج کردی 8 تومن دادی، میگی بیا پسش بده، بیا پسش بده، اونم بی خودی بهت دادم. اونجا زیاد کار یاد نگرفتم چون انقدر شیطنت میکردیم، آتولیهشو به هم میریختیم، کیف میکردیم که این شیطونی بازی ها رو بکنیم اینا. و هره و کره از رفتی دفتر به جان که کار بکنی و هره و کره میکردی، بی سوالی مطرح میکردیم با بچه ها و چیزهای سوال های مسخره میکردیم، یعنی موضوع مسخره رو موجب این قضیه کرد، مثلا شف آتلی رو کرده بودیم مورد سوال، بعد بچه ها هی چرت و پرت میگفتن اینا که موجب اخراج ما شد. بعد که فهمیدیم که نه بابا واسه یکم جدی باشیم و بعد ازدواج هم کرده بودیم و یه مسته یه مقداری پول تو جیبیه رو حداقل در این که بری یه بستنی بخوری با زنت در میوردیم، من رفتم از سال سه دانش چیز شرکت روز پیش مهندس بهمن پاکنیا و واقعیتا اونجا یکی دو سال بودم و خیلی کار یاد گرفتم و این کاری که به اصطلاح یاد گرفتم بیس موفقیت من تو درآمدم اون دوران ها، چون یه موج حرکت به اصطلاح سازندگی بودش که حتی کمبود آرشیتک بود و اینا از ایتالیا و این ور اون ور عزیز فرما از یونان و غیر زاله که آرشیتک می آوردن که بتونن جوابگوی پروژه و تحولاتی که سریع داشت پیش می رفت باشه و درآمد خیلی خوبی رو من توی به عنوان دانشجو، یعنی هم دانشکده کار بکنیم هم یعنی کار دانشکده ای بکنیم و هم کار دانشجویی که کمک هزینه باشه کار بسیار چیزی بود. دوران خوش اون دوران بیخیالی طبیعتاً تحت تأثیر تحولات اجتماعی تو سالهای پنجا چیز شده بود، روند داشت به طرف روند سیاسی پیش میرفت توی دانشکده. منتها خب ما توی دانشگاه ملی و دانشکده معماری ملی چیز زیاد داشتیم، بچه ها دائم آتولیه ها برقرار بود و بچه ها کار میکردن، مثلا صبح هم میرفتیم مثلا سر یه جایی کار میکردیم، شب هم میامدیم دانشکده زندگی میکردیم، یعنی میخوابیدیم اونجا و وقتی هم که مثلا تحویل پروژه بود شاید مثلا 10 روز 20 روز خونه نمیرفتیم، حتی طوری بود که اقوام و دوستان و آشنایان غذا میاوردن واسه ما چون همونجا بودیم. شبام که خب بچه ها شیطون بودن از این آتولیه به اون آتولیه حمله میکردن و این گروه میزد مثلا کالکای اون گروه رو میسوزند و برنامه خنده و تفریح هم توی شبهای اون قضایی ها بود. این آتولیه شدن ها یه خاصیت هم داشت، یعنی من خودم یادم تا سالها یه اتاق داشتم که سال پایینی ها هم میامدن اونجا کار میکرد، یه نظام هیرارشی بودش که شما سال بالایی باید کار میکنه، تو با سال پایینی کار میکنی، یه پروژه رو با هم انجام میدین توی این داستان ها. تأثیر اوضاع احوال سیاسی یواش گروه بندی های رو در حقیقت توی اون سال ها به وجود آورد. خب چپ ها که خیلی مخفی بودن چون اصلا چیز بودن تحت فشار چیستری بودن، انجمن اسلامی بچه های مسلمون خب علنی تر بود شکل می گرفت، حالت نه اون رده بسیار خیلی فعالشون و یواش حتی اینا تأثیر می زاشت روی چیز مثلا آتولیا، یعنی بچه های مسلمون با هم یا آتولیه داشتن، بچه چپ ها یا آتولیه داشتن، بعد این کسایی که لیبرال ها به ما میگفتن لیبرال ها یا اون بچه های شیطون یه آتلیه دیگه رو داشتن توی مجموعه اون دوران زندگی دانشکده ای ما. این روند سیاسی یواش یواش داشت تصمیم، حتی مثلا من رو دیگه توی 21 سالگی فکر کنم سال 2 یا 3 بودم که این اتفاق قرارم پیش افتاد، دو گروه هی فکر میکردن که نکنه ما انقلابی بودیم، در صورتی که نبودیم، مثلا ما یه بچه قرتی اون زمان بودیم که عشقمون کار معماری و آرتیستیک و فلان بود یعنی هی واسه ما مثلا این وقت کزیه داشتیم، یعنی یه کمودایی داشتیم تو دانشکده، هی این شبنامه ها می اومد از یه طرف و یه طرف هم هی ساواک اون زمان هی ما رو می گرفت مصاحبه که آقا تو موجب یک اعتصاب شدی در دانشکده. می گفتیم نه به جان تو، ما قرتی بازی بود، نه بنیان سیاسی یا چیزی اون صورت نداشت. ولی یواش یواش خیلی از بچه ها هی این گرایش سیاسی، چون جامعه داشت تحولی میکرد و خیلی از مسائل مطرح میشد که منجر به انقلاب هم شد دیگه طبیعتا، ریشش هم برمیگشت به یک مسئله ای، به اون بحث اصلاحات ارضی و تأثیر اصلاحات ارضی در مهاجرت بود. حالا اینو چرا میگم؟ چون بعدها پروژه های دیپلم ما یا پروژه های در حقیقت دانشکده ای از یک سیکل عادی بزاری که مثلا تو یه مدرسه اول مثلا سال 3 و مدرسه 20 کلاسه، بعد میری مدرسه 50 کلاسه مثلا، یا میری تو هتل مثلا اون نظم چیز میاری، به یک سری به حساب پروژه های انتلکتوال تر، روشن فکرانه تر در حقیقت تبدیل شو. استادایی هم که می اومدن، یعنی یه نسل جوانی که آقای فرح بخش بود، آقای کاظمی بود، اینا فارغ التحصیل های برزیل بودن که خب یه مقدارم تحت تاثیر حرکت هایی که توی امریکای جنوبی بود می اومدن یه سری مباحث رو درس می دادن که یه تاثیرهایی به قول معروف روشن فکرانی رو مطرح می کردن. خانم گیتی اعتماد بود که ایشون از استادای ما بودن و هنوزم هستن و میبینم ایشون، و من پروژه های خوبی رو با خانم اعتماد در حقیقت شروع کردم. ایشون روی مسئله آمایش سرزمین و مسئله همین روستاها خیلی تخصص داشتن و کار میکردن. یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد اون موقع، بهمن پاکنیا یادش گرامی باد که رئیس دانشکده ما هم شده بود و منم دفترش کار میکردم و بالاخره ارادتی داشتم، یک رفرمی در دانشکده راه افتاد و این رفرم ناشی از این بود که ما چرا روی معماری ایرانی خودمون کار نمی کنیم، که این خیلی تأثیر گذاشت. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما اگر که همون بساب پروژه های کلاسیک بزار رو خواستیم کار بکنیم و مدرسه 20 کلاسه 50 کلاسه برسیم، این من اونجر به یه اعتصابی شد، اعتصاب رفرم درسی بود راجع به این که ما میخواییم معماری رو بشناسیم. چرا؟ چون خود سیحون در دانشگاه زیبا یک دستخطی رو پیش برده بود، چون خب عاشق ایران بود، که سفرهای دانشگاهی رو انداخته بود. این سفرها به دانشگاه ملی میکشه و این سفرها باعث میشد که ما آشنا بشیم با روستاهای ایران، با شهرهای ایران مثل کاشان. کاشان همیشه توی زندگی من نقش عجیبی داشته، که تا اواخر خانه آمریا رو که به اصطلاح رفتیم 3 سال درگیرش بودیم، یه جایی بود که همیشه علاقه من بودیم. یزد، طبس، تمام ایران، زیارت، گرگان، اصالم، روستاهای مثلا شمال مثل فومن و غیر زالک، اینا معماری های بسیار غنی داشتن و ما خیلی خب میدیدیم، علاقمند بودیم. ما تا میرفتیم دانشکده، نظام درسی داره به تو میگه که تو باید بشینی همون متد کلاسیزم بزار فرانسه یا دانشکده های کلاسیک ایتالیا رو بکنیم. یه تفاوتی که تو دانشکده ما نسبت به دانشگاه چیز بود، ترکیب اساتیدی که از بزار بودن و از ایتالیا اومده بودن یا از امریکای جنوبی اومده بودن خیلی بیشتر بود و اینا هم خیلی تحت تاثیر جنبش‌های در حقیقت متحول اون سال‌ها، یعنی سال‌های 70 و خصوصاً از سال 68 میلادی دارم میگم، 68 میلادی که جنبش های دانشجویی در فرانسه در حقیقت شکل گرفته بود، ما دبیرستان بودیم. ولی تاثیر دانشگاهیش و دانشکده هایی که تاسیس میشه مثل دانشگاه ونسان توی فرانسه خیلی به اصطلاح چیز بود. مفصل بود. این طبیعتاً دانشکده ما کشیده میشه، این تبدیل به یه رفرم و اعتصاب میشه، بچه ها میگه ما دیگه کلاس نمیریم، ما بیوست هویت این معماره بشست. یه کسی هم که خیلی نقش داد یه دکتر اولیا بود که ایشون هم هنوز در قید حیات هستن و ایتالیا هستن، که از ایتالیا اومده بودن، از ایتالیا اومده بودن و خیلی در سفرها همراه ما بودن و یک مثلا آموزش انسانی، رابطه انسان و معماری رو در رابطه با ما توی این سفرها و توی پروژه ها هدایت میکرد که بالاخره این رفرم به جای خط شد که زور بچه ها چربید و تونستیم یه مقدار نظام کلاسیک بوزار رو بذارن کنار و پروژه ها بشه پروژه هایی که شناخت معمار ایران باشه. یعنی مثلا ما دیگه از اون دوره بچه ها سه ماه رو در کارشون زندگی میکردن، میرفتن اسکیس میکردن. این بنیان یک مجموعه‌ای که الان به اسم گنجنامه است که شاید 18 تا 20 جلد کتاب هایی هستش که از دانشگاه ملی شکل گرفت و کل رولوه ها، عکس ها، کارهایی که ما اون دوره میکردیم میومد ثبت میشد، مدون میشد و این مجموعه که شامل خانه های کاشان، خانه های اصفهان، مساجد، نمیدونم تم های مختلف، حمام ها، یه مجموعه بسیار با ارزشی الان توی فرهنگ معماری ایران. و این باعث شد که من از سالهای 4-5 دانشکده کلن کارام بومگرایی بشه. یعنی مثلا برم روی نرم روی پروژه بسترا چیست، پروژه کلاسیک مثلا ساختمانی چیز برم، مثلا بیام بگم در تو با این تحولات ما بشینیم مسئله معماری بومی رو مطالعه بکنیم، حالا در کویر، در طبس، در و این خط یواش یواش غالب شد. یه اتفاقی هم افتاده بود، یک سری به اصطلاح از سالبالایی هایی که بسیار چیز بودن اسیستان شده بودن تو دانشکده، مثلا من جمله میرحسین موسوی که اون موقع مهندس موسوی که سال بالای ما بود، اسیستان دکتر کامران سمیعی بود. کامران سمیعی هم یه شازده‌ای بود و به اصطلاح بسیار تأثیر کرده ایتالیا، آدم روشنفکر، و اسیستان آقای موسوی رو میپذیره که ایشون بیان یک پروژه هایی را خارج از پروژه های کلاسیک کار کنن. البته آزاد بودی، تو میتونستی پروژه کلاسیک تو ادامه پیدا کنی، میتونی پروژه های متفاوت هم بذاری. تأثیرات سیاسی، خب روند این پروژه ها رو یه هوا از معماری به شهرسازی، چون شهرسازی شما دانشکده معماری شهرسازی بود، در واقع شهرسازی قوی رو داشت دانشگاه ملی به خاطر حضور آدمای مثل خانم اعتماد و کاظمی و غیره، باعث شد که روند پروژه ها خیلی انقلابی تر بشه. یعنی ما پروژه هایی رو توی سالهای 4-5 میکردیم که مثل زاغه نشینی، یعنی بیایم اون موقع هم زاغه تو تهران زیاد بود، تو همین خیابون یوسف آباد زاغه نشین ما داشتیم، توی دوروبر میدون آزادی زاغه نشین داشتیم، تو خیلی از محلات امامزاده قاسم زاغه نشین داشتیم. که ما مثلا در این پروژه من دو سه تا به اصطلاح موقع دائم میرفتیم، گروهی میرفتیم و چیزو میدیدیم، این زاغه ها رو مطالعه میکردیم، این ها رو با چه بدبختی ما یه بچه قرتی دانشکده معماری میره توی این زاغه ها، اصلا خودش یه داستانی بود که من خودم به این رسیدم که آقا زاغه ها رو واسه ریشش رو رفت، نه اینکه بریم حالا یه زاغه ساختمون بدی مثلا اون کاری که توی مکزیک یا توی چیز کردن، اگر تو ریشش رو حل نکنی چیز مثلا نکنی. واسه همین رفتم توی طراحی معماری روستایی، مثلا توی یک پروژه که دو سال من رو طول کشید، یکیش رو خود تکنیک معماری بود توی شمال روی معماری چوب و بعدم رسید به این که ما بیایم از مدول‌های چوب بتونیم یه طراحی روستایی رو در حقیقت مطرح کنیم. یه داستانی که به اصطلاح جالب بود این بودش که پروژه تنها به زاغه و چیز مربوط نمیشه. مثلا ما یه پروژه داشتیم به اسم آمایش شهر نو، فاحشه خونه تهران، که خود اونا مثلا گروه دختر پسر مثلا میخواستن برن اونجا، مکافاتی بود که مثلا چه مرکز فرهنگی رو میشه جایگزین این، که نمونش هم خب ما توی مثلا چیز رو داشتیم دیگه، تو فرانسه جورج پومپیدو مرکز فرهنگی فرانسه روی یک محله فاحشه خونه در حقیقت شکل میگیره دیگه، بیان مرکز فرهنگی رو بذارن توی همچین داستانی، مدام بود این داستانا. اون موقع هم خب یکی از چیزا پروژه ها این بود. پروژه خیلی متحول شده بود، برمیگشت به مسئله اجتماعی. مسئله اجتماعی شما وقتی شروع میکردی به چیز کردن، بس مطالعه میکردی، مطالعه که میکردی چیز بود دیگه، منابع عجیبی هم نبود، یا اگر منابع عجیبی هم، چون اون موقع هم یه طوری بود که جو ساواک و اینا تو دانشگاه ها، چون یه کتاب خرمگس میخوندی میگرفتنت که تو چه خرمگس میخونی. خب این جو هم بود تو اون دوره. مثلا این کتاب دکتر آریانپور، سیری در جامعه شناسی یا مقدمه‌ای بر جامعه شناسی، این نصف بچه‌ها رو چپ کرد. یعنی چون وارد بحث یه بچه معماری که داستانش خط کشیدن و هنری و غیر زالکی، یه دفعه میامد وارد یه معقولات اجتماعی میشه. تحولات اجتماعی هم داشت میشد، دائم گروه‌های چیز بود و مبارزه ساواک با گروه‌های شریک‌های فدایی خلق بود، از اون ور رو نمیدونم مجاهدین هنوز شکل نگرفته بودن یا داستان چیزی داشت. طبیعتا خیلی تاثیر میشه گفت سیاسی رو خصوصا شکل پروژه ها میذاشت. البته من خودم همیشه سعی میکردم حرف معماریم رو بزنم، یعنی نرم همیشه ما سر این پروژه ها با بعضی از بچه ها که هم گروه بودیم دیگه، چون مثلا پروژه ها گروهی بود دیگه، می‌خواستیم کار کنیم. من همیشه این بحث رو داشتم که آقا نقش معمارانه رو بس پیدا کرده، این که بریم جامعه شناس بشیم، بحث جامعه شناسی بکنیم، بگیم جامعه این است اون است فلان. ولی واقعیتاً هم تحول سیاسی تو ایران یواش یواش داشت به یک جای حساسی می‌رسید. دلیلم داشت، دلیلش هم اشتباه و سیاست‌های برنامه‌ریزی سازمان برنامه و نظام اون موقع در مسئله اصلاحات ارضی و بحث مهاجرت بود. برای اینکه حتی میخوام بگم ریشه این انقلاب بر مبنای این مهاجرت شکل میگیره، اولین درگیری هایی که تو ایران پیش میاد درگیری های در حقیقت هومنشینیه، چون یک جماعت زیادی از زمین کنده شدن، کسی دیگه کشاورزی نمی کنه، چون نظام رو عوض کرده، یه مدیریتی قبلا بوده، حالا مدیریت فئودالیسم بهش میگن. مثلا شعر و آوازی هم که میخوندن که مثلا فهمت بره بالا و نمیدونم سیستم عوض شده، ولی حساب نمیکردن که این سرعت تحولات میبایستی همراه با یعنی به این سادگی نیست دیگه. حالا چه تو چینش چه تو جاهای دیگه که گروه ها میایدی مثلا گروه های تعاونی رو شکل میدادی که بیاد جایگزینه مثلا نظام قبلیش بشه. چون پدر بزرگ من دو تا سه تا دیه داشت، دو به اصطلاح پدر مادریم و توی شاهد بودیم دیگه، اینا ول کردن مهاجر شدن اومدن به تهران. روستایی هم که یکی اون موقع هم رسو یه لوله میکردن، یه میدادن زیر دست چیزایی که انقلاب و انقلاب سفید و انقلاب شما مردم و از این مزخرفاتی که به اصطلاح یه لولن بهش میدن، میگفتن سند زمینه. با تو سند زمین بگیری که چی؟ حالا این زمینم بره حالا روش چکا بکنه، بعض نداره، مدیریت نداره، مدیریت فروش نداره، هیچ سازمانی هم شکل نگرفته بود که بتونه جایگزین باشه. در نتیجه یه آموزش کوچیک ساختمونی هم که میدیدن، کار ساختمونی هم توی تمرکز زیاد شده بود تو مراکز خصوصا در تهران، همه روستایی ها زمین رو ول می کردن می آمدن توی چیز تهران. خب این یکی از اون بحثایی بودش که ما تو پروژه‌مون به کار برده. میگه ما رفتیم تو اصاله مطالعه کردیم راجع به شیوه معماریشون، زندگیشون. یک سال قبلش هم راجع به استراکچرها من کار کردم توی در حقیقت معماری های چوبی. و واسه راه حلمون هم این بودش که ما بشینیم تولید کار بکنیم و تولید کار رو تو بخش ساختمانی، حالا تو اونجا تو توسعه روستا به شکل مثلا معماریش که بتونه روستا تخلیه نشه، حرکت داشته باشه، مراکزی باشه، مراکز مثلا آموزشی و کشاورزی و غیرزالک باشه که بتونه پشت‌چپه‌ای باشه، مراکز تعاونی باشه که پشت‌چپه باشه. رو همین هم خیلی مطالعه رو رفتیم روی کشورهای مختلفه کردیم که اینا مسئله مهاجرت رو از چه زاویه‌ای به صورت سازماندهی های تعاونی رو توی روسیه، توی چین، توی اسرائیل، توی نمیدونم نمونه هایی که توی امریکای جنوبی این کار رو کرده بودن. و بعدم خب بلافاصله مسئله‌ای که خیلی مورد مطالعه بچه‌ها قرار می‌گرفت خانه های چیز بود، بشکن کارگری یا ارزان قیمت. چون اونجا مثلا یکی دو تا پروژه بود، نوه آبان و نمیدونم چهار آبان و نازی آباد و این صحبت ها، ولی این مهاجرت خب جا میخواست دیگه. اینا اومدن از روستا، اومدن به حوالی شهر، بعد همینجا بدون قوانین طرح جامعه آقای فرما فرما شروع میکنن یه آلونکایی ساختن، یه زاغای جدید ساختن، شهرداری هم با بولدوزر میریزه خرابشون میکنه. خب حالا بشینیم روی این لوژمان، حالا فرانسوی لوژمان سوسیال میگن، خونهای اجتماعی ارزان قیمت که در فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم برای کارگران مهاجر و فلان غیر ازاله داستانی رو مفصل ساختن دیگه، که الان هم دارن خرابش میکنن چون خیلی عجله کردن توی این حرکت. این مسائل خیلی مسائل و دغدغه حاکم سیستم پداگوژیک و چیز شده بود، دانشکده شده بود. شاید حتی مثلا لیست پایان نامه ها رو نگاه بکنیم. یک با یه مقدمه از همین کتاب آیار پور مقدمه بعد جامعه شناسی شروع میشد و بحث اینطوری بود و بعد خاصه یا میرسید یا نمیرسید به یک بحث معماری. البته خب یک جنبش مدرنیستی هم در حقیقت اون موقع بود و اون جنبش مدرنیستی هم بر این منوال بود که لزوماً پروژه معماری نباید خط باشه، میتونه پرفورمانس باشه. خب اینم بود، ولی واقعاً نسبت بیشتر پروژه ها خیلی پروژه های اجتماعی شده بود تا پروژه های در حقیقت چیز. حالا چون من یکر خیلی حرف زدم، شما چند سوال بکنین که من دوباره سیبلش بکنم روی مجموعه.
در وقت ساعت یکه،
میخواین
ادامه بدیم؟
آره آره، نه ادامه بدیم. آره تا یک و نیم رو بریم ادامه، چون این همه شما زحمت کشیدیم که حداقل یه فازی رو ببندیم. بعدا در دوران دانشجویی، چون هنوز دوران بله. خب ببین، ما طبیعتاً وقتی دانشجو بودیم خیلی کار میکردیم و استادای دانشکده بعضی هاشون دفتر داشتن، و چون استادشون مثلا اولیا نه، بنده خودش وقت دفتر اینا نداشت، ولی مثلا همین مثل آقای پاکنی، آقای حاجی زاده، اینا دفاتری داشتن که ما جذبشون میشدیم، میرفتیم کار میکردیم. و سالهای بالاتر که توهر بیشتری پیدا کرده بودیم که بیسش من توی دفترهای پاکنیا گرفته بودم، کار جدی که من اون موقع پیدا کردم با دفتر مهندسی هواپیمایی کشوری و یه شرکت سنگین که پیمانکاره، یک کار رونویشنی تو فرودگاه مهرآباد بود که خیلی خوب بود، حقوق بسیار خوبی رو موقع به ما میدادن، ساعتی 40-50 دلار بود یعنی الان حقوق حتی خود الانش هم برای دانشجو خیلی بالاست. یک سالی ما داشتیم طرح پاسیوی اونجا رو کار میکردیم. پروژهش هم پروژه خوبی بود. البته مهندس لواسانی بود از سال بالایی یا که رئیس دفتر فرودگاه به اصطلاح فنی دانشگاه تهران بود، چون اونجا فرودگاه مهرآباد به طور عمده دست ایرانیر بود که این دو تا پروژه رو تو فرودگاه مهرآباد پیش برد. یکی پاویون اختصاصی بود تو اون زمان، یکی اینکه اون پسیو رو یک طبقه رو توش بسازند و که ما هم طرحش من خیلی خوب کار کردم و دادم. البته خب اون مسئول بود ولی ما اجرایش می‌کردیم و هر روز صبح هم استاد فرودگاه مهرآباد بودیم و یک تجربه خوب من بود تا اینکه یه روزی سقف فرودگاه ریخت. آقا ما در رفتیم شمال از ترس، گفتیم نکنه ما رو بگیرم بگه این پاسیه رو. البته بعدن یکی من گفت بابا تو نقشه کش بودی که نقشه کشی بیش نبودی، حالا چی تو چیز شدی میترسی و فلان اینا. برگشتیم و که اصلا خودش جز حوادث خیلی بانمک اون زمانه که چیز بشه فرودگاه مهرآباد سقفش بریزه پایین و خلاصه شرکت انگلیسی بود و بردنش و اینا هم که کاری چیزو کرده بودن و خواستن و مفصل بود. اون موقع آقای اربابینامی بود، رئیس هواپیمای کشوری بود که کلی دردسر اون زمان شده بود. که حالا بعدن همیشه جوک دوستان به ما بود که تو اولین کار جدید سخت ریخ پایین از ولش کن رشته معماری رو، و همیشه بابا یه شوخی سر این مسئله میکردن. یکی از خاطرات بسیار خوبم همین دوران نقل فرودگاه بود، حالا قبل از اینکه بریزه پایین. بعدش هم بعد از اون من دیگه گذاشتم، بچه خرکار بودیم واقعیتا، روی دو تا پروژه سال پنج که همین استراکچر در حقیقت شناخت تکنیک و استراکچر چوبی در شمال و بعدش هم طرح سازماندهی روستاها در اصل متوالش که پروژه خیلی خیلی جذابی بود. البته ما تو این سفرهای دانشکدهمون خود معماری روستا برای من خیلی جالب بود. ما خصوصا روستای زیارت تو گرگان رو میرفتیم، روستای دیهوک تو طبس رو میرفتیم. من فکر کردم چرا هیچ وقت روی معماری روستایی کار پیدا نمیشه یا کسی توجه نمیکنه، چون همه روستا رو ول کرده بودن دیگه. اتفاقا این حرکتی که اینا میکنن توی ول کردن روستاها موجب اون مجموعه این انقلاب شد دیگه. یعنی اگه اینا آدمای هوشیاری بودن به این مسئله توجه میکردن دیگه، خب نبودن و چیزم شد دیگه. کم که ما همیشه بحثمون هم در رابطه با کسانی که یه رویایی از اون دوران گذشته و اینا دارن همیشه سر این بودش که خب خودش رو بحث رو در حقیقت با عدم توجه به برنامه ریزی در حقیقت آماج سرزمین پیش بردن. کم که مثلا آماج سرزمین قبر من یک بحث از کل به جز شد. یعنی گفتم شما هیچ وقت وقتی کل رو نبینی نمیتونی یه جزو پیش ببری. واقعیتا معماری روستایی که از اینا بود که بعدها من به عنوان سرباز، هنوز انقلاب نشده بود، چون اون موقع ما میتونستیم سربازیمون رو بریم کار دانشگاهی بکنیم. من چون روی معماری روستایی کار کرده بودم و دانشگاه بوعلی اون موقع تأسیس شده بود و دانشگاه خیلی جالبی بود، ما رفتیم روی چیز معماری روستایی در دانشگاه بوعلی که محوطه خرم رود رو گرفته بودن و میخواستن این طرحهای نمونه سازماندهی روستایی رو مثل این پروژه دیپلمی که من مثلا توی توالش داده بودم. موازی این یه تشکیلاتی را افتاده بود که ما دانشجو بودیم، هی دائم میرفتیم به خاطر کارهای مطالعاتی دانشجوییم، به اسم طرح علشتر، طرح توسعه روستاهای علشتر، که یه گروهی بودن از انتلکتوالای اون زمان که مجید رهنما وزیر آموزش پرورش بود، یه مجید رهنما بود که این پروژه رو تو بالا هدایت میکرد. برای پروژه علشته که خیلی دیدم اون موقع هم سالهایی بودش که انتلکتویلای معمار غربی یعنی مثلا تو فرانسه همه این مود شده بود سولار انرژی، انرژی خورشیدی، نمیدونم استفاده از همون بحث معماری پایدار داشت یواش یواش مطرح میشد و اینا توی مسئله روستاها همه هم چیز بودن، آدم های متمولی بودن که اومده بودن تو روستا، هیپی بودن، بالاخره این هیپی های اون دورانی بود که از دانمارک می اومدن یا چیز میکردن و این همین هم توی دانشگاه بوعلی، توی دانشگاه بوعلی یه تیم دانمارکی بود، دکتر فرور بود که اونم هدش آقای ریاهی بود که دانشگاه بوعلی رو انداخت و قرار بود یه دانشگاه خیلی متحولی باشه، فرح هم پشت این دانشگاه بوعلی بود و من میرفتم میدیدم که یه سری بچه های خیلی تأثیر کرده خارج ایرانیه و حتی مخلوط مثلا فرانسوی هم بودن قاطی عاشق اکوسیستم و اکوچیز و با دست غذا بخوریم و با اسب بیاییم دانشگاه بریم و خوشم اومدن که اینا آدم های جالبی هم دیگه که چیز شد سربازی رو اونجا رفتم. این طرح‌ها طرح‌های جالبی بود توی معماری روستا، حرکت‌ها خیلی کم بود روی شناسه معماری روستا و واقعیتش هم اینه که یواش یواش داشت این بحث معماری در حقیقت روستایی یا معماری خود ایران اصلا ما مثلا من چند وقت پیشا این آقای حالا اسمشون الان میگم دکتر اسفندیار یه کار بسیار خوبی رو حالا اسمشون که وقتا پیاد حتما میگم کار خیلی خوبی رو راجع به معماری چهارمحال بختیار کردن. شما ابنیه عظیمی رو توی بستارا در چهارمحال و بختیار دارین که هیچکی خبر نداره و ایشون همت کردن و بستارا اینا رو رولوه کردن، یه دو کتاب خیلی خوب دادن. خب اون موقع شروع این قضیه بود و برای ما شناسایی معماری ایران و مدارک رو این مسئله خیلی مطرح بود دیگه که بتونیم بستارا چیز کنیم و همیشه دغدغه‌ای داشتیم که این قضیه رو پیش ببریم. و تا خب حالا چون تو فاز دانشکده هستیم این جنبش‌های در حقیقت حالا گرایشی سیاسی یا سفرهایی که در حقیقت ما می‌کردیم یواش یواش ارتقا پیدا کرد به سفرهای خارج کشوری. مثلا خیلی از بچه‌های دانشکده دوست داشتن برن ترکیه، استانبول، ایتالیا، فرانسه و خیلی از ماها بیشتر گرایش تداوم این معماری رو توی افغانستان و هندوستان. من همیشه به معماری شهر خیلی اعتقاد داشتم و همیشه دوست داشتم، برای همین ما سفرهای خیلی خوبی رو به افغانستان کردیم. دو سفر رو بچه های دانشکده می رفتن چون همین معماری رو داره و همین و یه خلصی در حقیقت اونجا بودش که برای ما بسیار جالب بود. یعنی دستکاری هایی که تو ایران شده بود خب تو اونجا نشده بود دیگه و مثل یه تونل زمان بود. یعنی مثل اینه که شما توی تونل زمان میرین یه چیزایی رو که مثلا هنوز دستکاری نشده رو میبینین. چون واقعیتنش یکی از تأسفاتی که ما اون موقع به عنوان دانشجو میدیدیم این بودش که در اون دوره ما شاهد یه هماهنگی و همگونی در معماری و زیباشناسی منظر روستایی داشتیم که توی چیز نداشتیم، توی تحولاتی که شده بود. یعنی حلبی می اومد جای پوشاله مثلا چیز جایگزین می شد و این بی سلیقگی یواش یواش بنیانش داره زده می شه. من خاطراتی که در از بستر روستاهای گیلان دارم الان که میرم گریم میگیره این چیزایی که میبینم یا این حالا من میگم کثافتایی که میان چه پوشش را میذارن یا کارهایی که میکنن. حالا دلایل خودش هم داره. این تحولات خب توی افغانستان نشده بود دیگه، خیلی خلصتر بود و برای ما خیلی جالب بود. و خب هندوستان هم که خودش یه قاره‌ایه و چیز داره. و من چند روز پیش یه کنفرانسی داشتم راجع به مسئله آجر، چند تا از معماره خیلی معاصر و مدرن پاکستان و هندوستانی که کارهای آجری بسیار متحول کرده بودن نشون میدن، میگفتن آقا شما چه میرین غرب رو میگردین که ازش کپی کنین برید ببینین چه پاکستانی و هندی ها کارهای جالبی دارن انجام میدن. شما همش دنیا رو اونور میبینیم، اینور رو نمیبینیم توی داستان. و خب این گرایش از همون دوران دانشکده بود، یعنی خود سفر دانشکده خیلی چیز میشه. البته یه مشکل هم که داشتش این بود که بچه ها اون موقع میرفتن مثلا توی حالا هندوستان یا افغانستان کتابای که اینجا ممنوع بوده میدیدن، هول میزدن اینا رو میوردن توی بند و بساتشون، بعدم تو مرز میگرفتنشون، اینا میافتادن 6 ماه توی زندان اون دوران و و واقعا مسخره بود که واسه 4 تا کتابی که مثلا حالا تازه هم میخون چیزی هم ازش نمیفهمید، یا اگر مثلا میفهمید مثلا موقع رقابت رو دارن بشنن مجموعه آثار لنین رو از این فروشگاه ساکو بود اون روبروی صفت و روسیه بخرن. گفتم مثلا تو میفهمی چیه این رو داری میخونی، یا مثلا حرفایی که اون رو مالی دنیای دیگه عجیب بود فلان، متخصصی خودش بود که آخر سرم نتیجهش جایی نرسیده بود که بخوای تو مثلا اینا رو چیز کنیم. ولی خب مد شده بود یه چیزی رو که ازت میگیرن ممنوش میکنن، همیشه گرایشش متداول میشه و شک میگیره. خلاص اینا داستانی بود که در این جو و این اوضاع احوال این مسافرت ها چه در ایران و چه در خارج کشور قابل ذکره و عکس ها مدارکی رو من تو این رابطه خوب دارم توی مجموعه داستان. حالا اگه سوالی تو این دوره هستش کنیم که بعد جلسه بعدی بتونیم فاز از سربازی تا مهاجرت رو.
نه دیگه استاد، همین می‌خوام که دیگه بعدن یک رو با هم هر سال باشه جمع کنیم.
خواهش می‌کنم، قربان شما، در سال لطف کردین.